ساعت 23 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. درگیری بین نیروهای نظامی آذربایجان و ارمنستان در منطقه مورد مناقشه قره‌باغ که دیروز یکشنبه بار دیگر از سر گرفته شد، تا کنون واکنش‌های گسترده‌ای به دنبال داشته است. در این میان سازمان ملل و بسیاری از کشورها از جمله ایران خواستار برقراری آتش‌بس میان دو طرف و حل تنش از راه دیپلماتیک شدند. از سر گرفته شدن خشونت‌ها میان دو طرف که منجر به کشته یا زخمی شدن شماری از دو طرف شده است، ریشه تاریخی دارد و تا کنون واکنش‌های منطقه‌ای و جهانی را به همراه داشته و کشورهای مختلف ضمن دعوت ارمنستان و آذربایجان به خویشتنداری خواستار آتش بس میان دو طرف شدند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، با صدور بیانیه‌ای درباره از سرگیری تنش‌های نظامی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان ابراز نگرانی کرد و از هر دو طرف خواست که فوراً درگیری‌ها را متوقف کنند، تنش‌ها را کاهش دهند و بدون تعلل به مذاکرات معنادار بازگردند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در گفتگوی تلفنی نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، با وی خواستار توقف این تنش‌ها شد. وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگوی تلفنی جداگانه با جیهون بایراموف، وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان، و زهراب منتاسکانیان، وزیر امور خارجه ارمنستان، ضمن اطلاع از آخرین وضع و شرایط میدانی و همچنین ابراز نگرانی از شرایط به وجود آمده، دو طرف را به خویشتنداری، آتش‌بس و پایان فوری خصومت‌ها و همچنین آغاز مذاکره در چارچوب حقوق و قوانین بین المللی دعوت کرد. آقای ظریف همچنین آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای استفاده از تمام ظرفیت‌های خود به منظور برقراری آتش بس، آغاز گفتگو و استقرار صلح و آرامش به دو طرف اعلام کرد. و دولت ژاپن پس از مرگ یک بازیگر زن محبوب در این کشور که بنابر اعلام رسانه‌های محلی ظاهراً خودکشی کرده است، از مردم خواست در صورت مشکلات شخصی درخواست کمک کنند. مرگ یوکو تاکوچی 40 ساله پس از مرگ چند شخصیت مشهور دیگر ژاپنی رخ داد که در ماه‌های اخیر به زندگی خود پایان دادند. سخنگوی دولت ژاپن اعلام کرد میزان خودکشی‌ها در ماه ژوئیه افزایش یافته است. وی گفت کاهش ارتباطات انسانی به دلیل شیوع کرونا می‌تواند عامل این افسردگی‌ها باشد. وزیر بهداشت سابق ژاپن هم گفت ما باید این واقعیت را در نظر بگیریم که بسیاری از مردم به زندگی خود پایان می‌دهند. وی خواستار استفاده از راهکارهای بیشتر برای مهار کردن خودکشی مانند راه اندازی خطوط تلفن شد. با تشکر از توجه و همراهیتان.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، باشه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه یه رویا و صدا.
صدا 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 صدای ایران، صدا 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 رهاوند.
به نام او که بخشایشگر است و مهربان. به نام خدا. سلام به شما شنوندگان گرامی، اوقاتی خوب براتون آرزو میکنم و دعوتتون میکنم در جمع شنوندگان برنامه رهاورد باشید. مجله علمی رهاورد مجموعه است از اطلاعات و دستاوردهای علمی در ایران و جهان که امیدواریم رضایت شما دوستداران علم و دانش رو فراهم کنه.
به نام خدا. سلام می کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون می کنم. امروز می خواهیم درباره طراحی نوعی سلول خورشیدی با بازده 23% صحبت بکنیم. محققان پژوهشگری فراوری مواد معدنی جهاد دانشگاهی واحد تربیت مدرس با همکاری دانشگاه تربیت مدرس با استفاده از مواد معدنی ارزون قیمت موفق به طراحی یه نوع سلول خورشیدی شدند که تلفات نوری رو کمتر میکنه. در سالهای اخیر سلول‌های خورشیدی نسل سومی پروسکایتی نانوساختار به خاطر خواص بسیار خوب اپتیکی و الکتریکی از جمله جذب نوری بالا، گاف انرژی مناسب و طول نفوذ زیاد حامل‌ها خیلی مورد توجه محققان قرار گرفتند. در این سلول‌ها عموماً از یک هیبرید عالی معدنی سربی مثل متیل آمونیوم یودید که یک ترکیب نیمه هادی دو قطبیه به عنوان ماده جاذب نور استفاده میشه. تحقیقات نشون میده که تلفات نوری موجود در ساختار این نوع سلول‌ها مانع از بازدهی انرژی بالای اونها میشه. به تازگی محققان پژوهشگری فراوری مواد معدنی جهاد دانشگاهی واحد تربیت مدرس با همکاری دانشگاه تربیت مدرس با استفاده از مواد معدنی ارزون قیمت تیوسیانات مس موفق به طراحی سلول خورشیدی نانوساختار پروسکایتی با بازده حدود 23% شدند. عضو هیئت علمی پژوهشکده فراوری مواد معدنی گفته که الان در این پژوهش با طراحی معماری جدیدی از سلول‌های خورشیدی پروسکایتی تلفات نوری رو کمتر کردیم و خواص الکتریکی سلول رو بهبود دادیم. این تحقیق در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد انجام شده و نتایج این تحقیق در مجله معتبر بین المللی ساینتیفیک ریپورتس از انتشارات معتبر نیچر چاپ شده. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصا در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر هرچی بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
در دومین صفحه مجله علمی رهاورد درباره یکی از تولیدات علمی کشور میگیم. محققان کشور در یک شرکت فناور مستقر در برج فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به طراحی و ساخت پاوربانکی شدند که برای تسهیل شارژ انواع تجهیزات همراه مخابراتی و دوربین‌های فیلمبرداری به کار می‌رود. محمد علی وکیلیان زند، مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان، در خصوص پاوربانک طراحی شده در این شرکت گفت: این دستگاه برای تسهیل در شارژ انواع تجهیزات همراه مخابراتی مانند گوشی‌های تلفن همراه و کلاس‌های مختلف بی‌سیم‌های مخابراتی، تجهیزات فیلمبرداری مانند دوربین‌ها ساخته شده است. پاوربانک جدید دو درگاه شارژ USB با توانهای مختلف و دو درگاه شارژ جک آداپتوری، شارژر معمولی و شارژ سریع به عنوان خروجی داره. منبع اصلی تأمین انرژی این پاوربانک یک پک باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 22 آمپر ساعته. وزن و ابعاد مناسب، قابلیت شارژ همزمان 4 دستگاه بدون ایجاد مشکل، بازدهی بالا و امکان ارائه نمایش لحظه‌ای، مشخصه‌های اصلی عملکردی مثل مقدار ولتاژ و جریان خروجی و همینطور مشخصه‌های کاری باتری مثل ولتاژ جریان و دمای اون از مزایای اصلی این دستگاه به شمار میره. مجله علمی رهاورد رو از رادیو ایران میشنوید. به ادامه برنامه توجه کنید.
به نام خدا سلام. من کیان روغنکش هستم، کارشناس ارشد علوم اقتصادی و صدای من رو از برنامه رهاورد میشنوید. و امروز این توفیق رو پیدا کردیم که در مورد اقتصاد شناختی که منجر به نتایجی بسیار مهم و تکان دهنده در علم اقتصاد سنتی شده صحبت کنیم. در برنامه‌های پیشین در مورد این شاخه جدید التأسیس صحبت کردیم و رسیدیم به یک شاخه بسیار مهم، اقتصاد رفتاری. اما اقتصاد رفتاری چی میگه و چه دستاوردهایی رو برای اندیشمندان اقتصادی و به دنبال اون برای جامعه به همراه داشته؟ فراموش نکنیم که اقتصاد رفتاری به دنبال کم و کاستی هایی است که تا به حال اقتصاد سنتی با تمام دستاوردهایی رو که برای بشریت داشته نتونسته به اونها پاسخ بده. از همین حیثه که مهم و قابل پرداختنه. به عنوان مقدمه عرض کنم خدمتتون که در اقتصاد نوکلاسیک فرض بر این بود که آدم‌ها از عقلانیت کامل و خودمنفعت طلبی برخوردارند و بنابراین نیازی به مداخله در کار اونها نیست. چنین تصوری از انسان‌ها محور همه نظریه‌ها و مدل‌های اقتصادیه. این نوع تفکر اقتصادی اینطوری فکر میکنه که انسانهای اقتصادی بر اساس مفاهیم جا افتادهی مثل منفعت شخصی، هزینه فرصت، آینده نگری، هزینه فایده و امثال اینها به خرید، مصرف، پسنداز و سرمایه گذاری دست میزنن و اقتصاد سنتی فرض میکنه که ترجیحات آدمها ربطی به اوضاع و احوال کلی اونها نداره. اما در مقابل در حوزه اقتصاد رفتاری بیان میشه که خیلی از رفتارهای انسانهای عادی با نظریه ها و مدلهای اقتصاد سنتی جور در نمیاد و در نتیجه انسانها مرتکب کج رفتاری میشن. بر اساس اقتصاد رفتاری انسانها ظرفیت های فکری و ذهنی محدودی دارند و برای رفع این محدودیت به میانبرهایی متوسل میشن. انسانها در برابر وسوسه ها خیشتنداری ندارند و به سختی به برنامه خاصی متعهد میمونن و همچنین به انصاف و مراعات حال دیگران هم حساسیت نشون میدن و برای مجازات بی انصاف ها حاضرن از نفع خودشون بگذرن یا به خودشون ضرر برسونن. به علاوه اقتصاد رفتاری افراد رو به خاطر عقلانیت محدود، خیشتنداری محدود و همچنین خودمنفعت طلبی محدود در معرض اشتباهات پیشبینی پذیر و همچنین آسیب رسانی به خود میبینه. پس اینجاست که باید با دستکاری در محیط انتخاب آدم ها، در واقع با معماری کردن انتخاب، به اونها تلنگر زده بشه. کتاب معروف تلنگر یا اقتصاد ناج نوشته دکتر ریچارد تیلر از مهمترین کتاب‌های مورد بحث و مطالعه در این حوزه است. جورج اکرلوف و رابرت جیمز شیلر برندگان جایزه نوبل اقتصاد تلاش کردند تا با اشاره به کاستی‌های علم اقتصاد متعارف و سنتی با یک زبان همه فهم به مباحثی در حوزه اقتصاد بپردازند که تا حالا کمتر به اونها پرداخته شده بود. سوء استفاده و فریبکاری، دستکاری در نظام معرفتی عموم مردم برای فریب دادن اونها و تغییر رفتار مردم به خاطر حفظ منافع صاحبان سرمایه و قدرت در این فضای سرشار از فریب و نیرنگ، حتی انسانهایی که از سلامت اخلاقی هم برخوردار هستند رو تحت فشار نظام بازار قرار میده و از سر اضطرار مجبورشون میکنه همرنگ جماعت بشن. در کتاب فریب تومه‌ها یا اقتصاد سوء استفاده و فریب، جورج اکرلوف به خوبی به این مسائل پرداخته و از این حیث بسیار قابل مطالعه و توصیه شدنیه. اکرلوف و شیلر با پرداختن به پدیده‌هایی مثل قمار، عملکرد نظام بانکی و کارت‌های اعتباری و موارد متعدد دیگه نشون میدن که چطور دست نامرئی بازار و ترفندهای بسیار زیاد صاحبان کسب و کار که در موقعیت‌های مختلف هستند، از مراسم تولد گرفته تا خرید خونه و خودرو و مراسم خاکسپاری، مردم رو به سمت خرید کالاهایی سوق میده که به اونها اصلا نیازی ندارن و در نهایت جامعه ای رو میسازه که به تعبیر هنری دیوید تارو، زندگی بیشتر آدمهایش بیچارگی خاموشه. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم که در این قسمت از برنامه رهاورد با من همراه بودید. آرزوی سلامتی و نیکروزی رو دارم برای یکایک شنوندگان عزیز.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد،
رهاورد.
در صفحه بعدی این مجله شما را در جریان رویدادهای علمی می‌گذاریم.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو می‌خونیم که دومین رویداد فناوری در خدمت درمان برگزار میشه. دومین رویداد فناوری در خدمت درمان با حضور مسئولان بیمارستان‌ها و شرکت‌های دانش بنیان در حوزه سلامت روز سه‌شنبه 15 مهر ماه به صورت آنلاین یا همون برخط در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار میشه. این رویداد فناوری با هدف ترویج فرهنگ همکاری بین فناوران و بازار، تجاری سازی و همچنین یاری رسانی به تیم درمانی کشور در شرایط همگیری کرونا به همت مدیریت توسعه نوآوری و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر و با همکاری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برپا میشه. در این رویداد دستندرکاران بیمارستان‌های مسیح دانشوری، امام حسین علیه السلام، طالقانی، شهدا، لقمان و مدرس به ارائه نقاط قابل ارتقا در خدمات بهداشتی و درمانی می‌پردازند و فناوران در زمینه برآوردسازی این نیازها خدمات و محصولات خودشون رو تشریح می‌کنند. بر اساس این گزارش، فناوران و شرکت‌هایی که تمایل به ارائه محصولات خودشون در این رویداد رو دارن میتونن تا 10 مهر ماه با شماره واتساپ 0910-2046-370 مکاتبه کنن. حضور در رویداد فناوری در خدمت درمان برای عموم علاقمندان آزاده و متقاضیان برای شرکت و ثبت نام در این رویداد باید به لینک docs.google.com مراجعه کنن. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که درباره تسهیلات تبلیغ در صدا و سیما برای شرکت‌های دانش‌بنیانه. رئیس سازمان صدا و سیما با اعلام همکاری بین این نهاد و برای هر نوع همکاری برای برنامه سازی در حوزه علم و فناوری گفته که برای معرفی شرکت‌های دانش‌بنیان تسهیلاتی هم برای تبلیغ رایگان در نظر میگیریم. علی عسگری صدا و سیما رو رسانه ای توسعه محور و پیشرفت مدار خونده و گفته که صدا و سیما آماده ی هر نوع همکاری برای برنامه سازی در حوزه علم و معرفی شرکت های دانش بنیانه. رئیس صدا و سیما با اشاره به پشتیبانی این رسانه از شرکت های دانش بنیان گفته که به مدیران حوزه خبر ابلاغ کردم هر فرد تولید کننده که در مورد شرکت و محصولاتش مورد مصاحبه قرار میگیره باید نام خود و شرکتش در برنامه بیان و به طور کامل معرفی بشه. رئیس صدا و سیما شبکه ایران کالا رو مهمترین شبکه برای معرفی کارگاه‌های کوچک دونسته و گفته که این شبکه راه رو برای معرفی شرکت‌های کوچک و استارتاپ‌ها هموار می‌کنه و نیروهای خلاق می‌تونن رایگان محصولاتشون رو در این شبکه معرفی کنن. بازم که برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که نخستین تاکسی های پرنده مهر ماه به آسمان ایران میان. دبیر ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل هوشمند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از ورود نخستین تاکسی های پرنده در مهر ماه به آسمان خبر داده. منوشهر منطقی درباره تاکسی های هوایی گفته که فعلا قرار از این نوع وسایل نقلیه در مناطق کم تردد استفاده بشه. طرح تاکسی هوایی با هواپیماهای 4 تا 19 نفره آغاز میشه. در این طرح همه فرودگاه های کم تردد کشور فعال میشن و هواپیماهای موجود در این کلاس میتونن خدمات رسانی بیشتری داشته باشن. فاز ابتدایی اون مهر ماه آغاز میشه و قرار فاز بعدی اون هم در بهمن ماه اجرا بشه.
رهاورد.
سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه
علم آشنا این استنت رو فی الواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یک جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهام رو در داخل کشور زمینه اول تامین کنیم؟
اول استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاور.
و اما در صفحه پزشکی و بهداشتی از بیماری‌های دهان بشنوید. بیماری‌های دهان و دندان از شایع‌ترین بیماری‌های دهان رو بررسی می‌کنه. بیماری‌های دهان و دندان در حد فاصل دندان پزشکی و پزشکی قرار گرفته و یکی از شاخه‌های تخصصی رشته دندان پزشکیه. آقای دکتر هومن ابراهیمی متخصص بیماری‌های دهان، فک و صورت در این باره توضیح میدن.
حکمای قدیم ما هم به این نکته خوب اشاره کردن که دهان آینه سلامت بدنه. یکی از در واقع نکات خیلی مهم این هست که بسیاری از اتفاقات بدن رو شما میتونید نتایجش رو و آثارش رو در دهان ببینید. بیماری های دهان انقدر مهم بوده که الان سال هاست که یک تخصص ویژه‌ای در این زمینه ایجاد شده در دانشگاه بزرگ دنیا و کشور عزیزمون ایران به عنوان تخصص بیماری‌های دهان و فک و صورت که در واقع متولی شناخت و درمان بیماری‌های دهان هستند. حالا بحث امروز من چون زمان هم اندک است متمرکز است بر زخم‌های دهانی که یکی از اتفاقات شایع و یکی از بیماری‌های شایع محیط دهان است. من ابتدا زخم دهانی رو تعریف. وقتی که یک دستی مخاط دهان از دست بره و یک پارگی در مخاط دهان اصطلاحاً ایجاد بشود ما تعبیر به زخم میکنیم. زخم های دهانی رو در واقع از طبقه بندیش ما میتونیم به تشخیصش برسیم. برای ما بسیار مهم هست که زخم هایی که در دهان اتفاق میفتن چند وقته که در دهان هستن، تعدادشون چه تعداده، از کی ایجاد شدن، آیا دوره های عود و بهبود وجود داره یا خیر، و در واقع اینکه در کجای دهان اتفاق افتادن. اینها از نکات برجسته و مهمی هست که ما باید در مورد تشخیص و بعد درمان زخم دهان مورد توجه داشته باشیم. یه نکته اساسی رو اشاره بکنم و اون این هست که متاسفانه اینطور جا افتاده هر زخمی در دهان آفته. اینطور نیست واقعا. آفت یه تعریفی داره، یک ویژگی هایی داره. اگر بخوام به صورت اجمالی، اگر زخم در دهان ایجاد شد و بیش از 2 هفته باقی ماند، اون وقت باید نگران در واقع زخم داخل دهانی شد. اگر من بخوام در واقع این بحث رو از کلیاتش آغاز بکنم، این است که اغلب زخمای دهانی ممکنه زخمایی باشن که ناشی از آسیب باشن. ما بهشون میگیم زخمای تروماتیک یک ضربه‌ای وارد شده، یک آسیبی وارد شده، منجر به بروز زخم شده. اما زخم‌های تروماتیک یا زخم‌های ناشی از ضربه معمولاً زخم‌های منفردن، یه تک زخم، و بعد از دو هفته هم حتماً بهبود می‌کنه. یه نکته رو اینجا اشاره کنم، نکته مهمیه. گفتم تک زخم، اگر یه تک زخمی در دهان وجود داشت، اگر یک زخم در دهان شما وجود داشت و برای بیش از دو هفته موند، حتماً به متخصص بیماری‌های دهان مراجعه بکنید. شاید اگر بخوام در یک کلیشه و یک چارچوب یک جمله کلیدی بگم و اون اینه که میتواند، نه حتما، میتواند تنها علامت سرطان دهان یک زخم باقی مانده بیشتر از دو هفته باشه. اینقدر این مهمه برای ما. خب ویروس تبخال جزو ویروس دسته هرپس هست که جزو ویروس هاییست که خیلی شایع انسان رو درگیر میکنه. وقتی ویروس وارد بدن میشه، من از اینجا آغاز بکنم و بعد یک توصیه در واقع خانوادگی بکنم. وقتی ویروس وارد بدن میشه، مثل هر ویروس دیگه، اول یک علائم شبیه علامت سرماخوردگی بروز میکنه. آبش از بینی، تب، لرز، بی‌اشتهایی، بدن درد. بعد از 3-4 روز کم کم دهان متورم میشه، دردناک میشه. دهان منظورم لثه بود. لثه متورم میشه، دهان دردناک میشه، زخمای ریز و درشت در دهان بروز پیدا میکنن و تقریبا خوردن و صحبت کردن رو بسیار سخت میکنه. و بعد از یک هفته 10 روز این خوب میشه. وقتی خوب شد چه اتفاقی افتاده؟ ویروس رفته در اولین محل تجمع عصبی که ما بهش میگیم گانگلیون، مربوط به اعصاب حسی، اونجا نهفته شده. تا کی؟ تا وقتی که سیستم ایمنی بدن ضعیف بشه و دوباره برگرده، که میتونه به صورت داخل دهانی برگرده یا به صورت خارج دهانی. خارج دهانیشون فرمیه که مردم همه به صورت تبخال. پس این ویروس از بین نمیره و نهفته باقی میمونه برای همیشه. حالا من و شما و دیگرانی که آلوده به ویروس تبخال هستیم و علامت تبخال داریم، وظیفمون چیه؟ وقتی که ویروس ریاکتیویت شد و برگشت، از بوسیدن دیگران اجتناب بکنیم. لوازم شخصیمون رو که ارتباط با بزاق داره و ارتباط با مخاط داره جدا بکنیم، مثل قاشق، مثل بشقاب، مثل لیوان. یه عادت بدی که من دیدم بعضن وجود داره، بچه داره بازی میکنه، میخوره زمین، پای زخم میشه، پدر مادری که آلوده به تبخالن قربون صدقهش میگه بذار یه بوس بکن. اون اتفاقی که میفته اینه که ویروس رو اینکوبه میکنه داخل زخم. این ویروس میره در اولین گانگلیون حسی سر راهش نهفته میشه. به محض که این بچه فعالیتی داشته باشه، برمیگره یک ماه زمینگیر میکنه و این خیلی بده. یه نکته دیگه که مورد توجه در مورد تبخال که حساس باشن عزیزان بهش، اینه که تبخال غالبا برمیگرده به مسیرهای بزرگ عصب حسی زوج پنجم اگر در دهان اتفاق افتاده باشه، ولی هیچ ازش بعید نیست که برگرده از طریق مسیر عصب چشمی، و این تبخال چشمی است که میتونه منجر به تکرارش، منجر خدای نکرده به مشکلات بینایی بشه.
در صفحه کرونای مجله علمی رهاورد از علائم پوستی بیماری کرونا بشنوید. ویروس کرونا تا به امروز میلیون‌ها نفر رو در سراسر جهان آلوده کرده و علائم مختلفی از خودش بروز داده. یکی از جدیدترین این نشانه‌ها علائم پوستی ویروس کرونا است. شواهد در حال رشد نشون میدن که ویروس کرونا یا همون کووید 19 قادر تقریباً بر همه اعضای بدن از جمله پوست تأثیر بگذاره. متخصصان پوست در سراسر جهان تصاویر و اطلاعاتی رو در مورد انواع التهابات و اثرات پوستی که ممکنه مربوط به کووید 19 باشه رو به اشتراک میگذارن و تعداد افرادی که اولین علامت ابتلای اونها به این بیماری علائم پوستی بوده هم در حال افزایشه. خانم دکتر زهره فاضل متخصص پوست و مو در این باره توضیح میدن.
تمام بیماری‌های ویروسی علائم پوستی از خودشون نشون میدن. یه سری به اصطلاح شاه علامت مخصوص کووید 19 توی پوست پیدا شده. مثلا ممکنه که یه فردی یه اگزما یه جاش ایجاد بشه، بیاد اینجا ببینیمش، ما بگیم که خب این اگزماست، ولی میتونه یه علائم بیماری ویروسی باشه از جمله کووید 19. میتونه یه به اصطلاح مثلا حالت آکنه، جوش‌هایی که مثل آکنه باشه تو بدن ایجاد بشه، اونم میتونه یکی از علائم بیماری ویروسی باشه. ولی یه سری نودورها، دونه‌هایی توی شست دست و شست پا، ایجاد میشه که اینها میگن شاه علامت بیماری پوستی کرونا هستش، که بیشتر توی جوونا ایجاد میشه و بیشتر توی کسایی ایجاد میشه که بدون هیچ علامتی یک دفعه وارد فاز حاد بیماری میشن. و یکی دیگه علائمش یه حالت مثل اگزمای جنرالیزه بدن که هم میتونه خارش داشته باشه هم بدون خارش باشه. ما خیلی چیزا میبینیم که بیمارهای ویروسی میبینیم که بدنشون دقیقا مثل پسوریازیس یا مثل